هر ذهن کبیر چشمه جوشنده، بر قوم آتش رسول باران بودی. در ذهن کبیر چشمه جوشنده، بر قوم آتش رسول باران بودی.
ساعت 11 اینجا قم است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. روز شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. رئیس جمهور در دیدار با علما و فرختگان اهل سنت سراسر کشور، انقلاب اسلامی را متعلق به همه ملت ایران با هر مذهب و قومیت خواند. آقای روحانی تاکید کرد حفظ عزت و جایگاه اجتماعی همه اقوام و مذاهب و مشارکت فعال آنان در امور کشور تصمیم دولت و نظام است. رئیس جمهور با تاکید بر اینکه امروز شاهد تهدیدهای مختلفی از سوی دشمنان هستیم گفت ایران و ملت ایران بزرگتر و با عظمت‌تر از آن است که کسی بتواند آن را تهدید کند.
هیچ تفاوتی بین ما وجود نداره، بین شیعه و سنی، اینکه اینجا آقلاست، اینجا گمشانه، اینجا خوزستانه، اینجا لرستانه. در داستان زلزله بسیاری از اونهایی که دچار مشکل شدن در استان کرمانشاه برادران علی ما بودن. شما دید که در بازسازی این مناطق دولت در این یک سال و نیم یک عظیم و بزرگی رو برای مردم انجام داد و ادامه میده و در سیل هم انشاءالله همه مشکلات رو علی رغم سختی هایی که ما امسال داریم انجام خواهیم داد. من تأکید کردم به همه مسئولان که متها کاری بشه که در تیر ماه پایان پیدا کنه و ساخت خونه هایی که تجدید بنا میخواد تا شب عید ما بتونیم تحویل مردم بدیم.
مرزهای خروجی در اربعین افزایش می‌یابد. دبیر ستاد مرکزی اربعین با اعلام این خبر گفت امسال با توجه به هزینه حذف هزینه روادید عراق و پیشبینی افزایش تعداد زائران اربعین سعی داریم تا مرزهای خروجی را افزایش دهیم. آقای حیدری افزود امسال مرز خسروی برای خروج زائران اربعین بازگشایی می‌شود. مدیر کل امور مرزی وزارت کشور با اشاره به برنامه‌ریزی برای فراهم‌سازی امکانات در مرزهای ایران و عراق گفت امسال مرزهای چیلات و سومار به عنوان مرز رسمی است که در صورت نیاز بازگشایی خواهند شد. پنجمین سوگواری شعر ام المؤمنین حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها فردا در تهران برگزار می شود. این سوگواری با حضور شاعران برجسته یک کشور از ساعت 18 در مرکز همایش های بین المللی برج میلاد تهران سالن سعدی برگزار خواهد شد. رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران هم گفت همایش مادر امت به مناسبت سالروز وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها و بزرگداشت مقام زن برگزار می شود. آقای اوحدی در نشست خبری افزود این همایش روز پنجشنبه ساعت 10 صبح در میدان امام حسین با حضور همسران شهدا، شهدای مدافع حرم و میهمانان خارجی محور مقاومت برگزار می شود. اجتماع بزرگ یاوران حضرت خدیجه هم با حضور قشرهای مختلف مردم امشب در مسجد مقدس جمکران برگزار می شود. آقای ثباتی مقدم مدیر مؤسسه حضرت خدیجه در گفتگو با خبر رادیو معارف در این زمینه گفت
انشاءالله امروز بعد از ظهر در شب چهارشنبه در شب زیارتی آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف چهارمین اجتماع یاوران ام المؤمنین حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها با حضور جمع زیادی از مشتاقان اهل بیت ارادتمندان به ساحت مقدسه این بانوی بزرگ یاور در مسجد مقدس جمکران جمع میشیم و استفاده میکنیم از بیانات حضرات حجاج اسلام و المسلمین حجای رفیعی و حجای فرهزاد جناب آقای صابر خراسانی شیخانی خواهند کرد و مدعوان اهل بیت هم در سایه اهل بیت علیهم السلام به ویژه حضرت خدیجه انشاءالله به مدح و تسبیح خوانی خواهند پرداخت. مراسم امشب ساعت 9 شب در شبستان کربلای مسجد مقدس جمکران انشاءالله برگزار.
جلسه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با موضوع کاغذ و مسئله چاپ و نشر در کشور روز گذشته با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد. حجت الاسلام آزادی خواه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبر رادیو معارف در این زمینه گفت:
در جلسه‌ای که ما در خدمت همکاران کمیسیون فرهنگی میزبان وزیر محترم فرهنگ در ارشاد اسلامی بودیم، خب آقای وزیر با کلیه معاونینشون در صحن کمیسیون حاضر شدن. مباحث زیادی مطرح شد. در حوزه چاپ و نشر معاون مربوطه ایشون عنوان داشتن که سال 97 99 هزار عنوان کتاب در واقع دنبال اختنوز بودن و مجوز گرفتن که 59 هزار عنوان از اینا چاپ اولی بودن و بیش از 20 نمایشگاه کتاب استانی در سال 97 را اندازی کردند که این آمار آمار قابل دفاعی. در حوزه کاغذ هم اظهارات بر این بود که سالانه در کشور 400 هزار تن کاغذ نیاز به صورت کلی در 7 تعرفه مختلف، البته نه فقط برای چاپ و نشر، که از این 400 هزار تن 100 هزار تن برای مطبوعات و برای کتاب مورد نیازه. تقریبا 50% از این 5 میلیون دلار مطبوعات و 40 میلیون دلار هم برای کتاب، که سال گذشته 872 میلیون دلار برای هر 7 تعرفه گمرکی کاغذ ارز دولتی از بانک مرکزی اختصاص استفاده شده. از این رقم 470 میلیون دلارش مربوط به تعرفه گمرکی بوده که شامل روزنامه و چاپ و تحریر هم میشه، یعنی عمدتاً هم کاغذ روزنامه ای هم کاغذ چاپ و نشر. که از این 470 میلیون دلار فقط 270 میلیون دلارش وارد کشور شده، یعنی حدود 200 میلیون دلارش هنوز وارد کشور نشده، که خب اعضای کمیسیون هم نگران بودن نسبت به همین فاصله که اون مبلغی که وارد کشور نشده از اون طرف ارز دولتی گرفته این کجا رفته، آیا اصلا وارد شده وارد نشده، ران سرش هست یا نیست. اینجا پاسخی که ما از آقای وزیر شنیدیم این بود که به هر حال چون کاغذ کشور نشده وزارت مسئولیتی نداره و بانک مرکزی است که باید پیگیری بود که نتیجه چه شده، آیا کالایی وارد شده یا نشده. نهایتا سازمان حمایت، سازمان تعزیرات و دبیر کارگروه ویژه کاغذ کمیته رو تشکیل داد. از این بعد امور مربوط به کاغذ رو در این کمیته انشاءالله تنشیت بکنن.
ادامه خبرها. نخستین پردیس تربیت معلم مبلغ با همکاری حوزه و دانشگاه فرهنگیان به زودی در قم راه اندازی می شود. در نشست فصلی ستاد همکاری های حوزه و آموزش و پرورش، طرح ایجاد اولین پردیس تربیت معلم مبلغ با همکاری حوزه و دانشگاه فرهنگیان در قم مطرح و تصویب شد. دبیر ستاد همکاری های حوزه های علمیه و آموزش و پرورش گفت در این طرح روحانیان واجد شرایط جذب دانشگاه فرهنگیان شوند و با استخدام آموزش و پرورش در می آیند. آقای حاجیانزاده افسود این برنامه فرهنگی مذهبی به زودی با مشارکت معاونت تبلیغ و راه اندازی پردیس حوزوی دانشگاه فرهنگیان اجرای می شود.
در اولین شهر در قم هست داریم تأسیس میکنیم که روحانیونی که علاقمند هستن بیان شرکت بکنن، این رو بگذرونن تحت عنوان پردیس دانشگاه فرهنگیان در موضوع تربیت مبلغ معلم. این کار امسال انشالله داره در قم راه اندازی میشه و توفر در واقع امکان پذیر هست.
11 دوره جشنواره فارابی ویژه پژوهش های علوم انسانی و اسلامی فراخوان داد. رئیس دبیرخانه 11 جشنواره بین المللی فارابی زمان دریافت آثار این دوره را از اول خرداد ماه تا 31 مرداد ماه اعلام کرد. آقای میرزایی در گفتگو با خبر رادیو معارف گفت پژوهشگران حوزه علوم انسانی و اسلامی می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی جشنواره آثار علمی خود را ثبت کنند.
فراخوان 11 دوره جشنواره بین‌المللی فارابی رو انشالله ما از اول خرداد در معرض ثبت آثار داریم و تا پایان مرداد 1398 این فرآیند ادامه. خب هم سنسری جشنواره بین‌المللی فارابی ویژه تحقیقات علوم انسانی و اسلامی هست و در 15 گروه علمی که کل حوزه های علوم انسانی و اسلامی رو پوشش میده تشکیل شده و جشنواره امسال انشالله 11 دوره اون رو پیش رو خواهیم داشت. ثبت آثار در سیستم هست و در سامانه جشنواره به آدرس www.farabiaward.ir هست که ما در 4 بخش کتاب پژوهشی، طرح‌های پژوهشی اختتام یافته، رساله‌های دکتری و پایان‌نامه تخصصی ارشد در حوزه علوم انسانی و اسلامی دریافت آثار رو داریم. پس بخشی که عرض کردم صرفاً به صورت دیجیتال دریافت میشه و به هیچ عنوان نسخه فیزیک پذیرفته نمیشه. در بحث کتاب هم ما از باب اینکه بسیاری از مؤلفین فایل اصلی کتاب خودشون رو ندارن به دلایل توتی با ناشرین هست و بحثایی که بالاخره بحث حقوقی که ما بینشون هست، برای اونها در هر دو حالتش امکان پذیر هست برای بخش کتاب که هم میتونن در سامانه اگر فایل رو دارن برگزاری کنن و در غیر این صورت صفحه اول و شناسنامه اثر رو و فهرست رو در سامانه ثبت میکنن و نسخه فیزیکی رو همزمان به دبیرخونه ارسال میکنن. در خصوص کتاب این تاکید رو لازم انجام بدن که ما کتاب پژوهشی مد نظرمون هست و صرفا به عنوان قالب کتاب برای ما مطرح نیست، به دلیل اینکه ما ویژه تحقیقات هست چشمانمون و عمدتا آثاری که از کتابهایی که از یک اثر پژوهشی منتج شده باشن رو مد نظر قرار میدیم و همین خاطر امیدوارم این دقت لازم صورت بگیره.
شنونده خبرهای رادیو معارف هستید. 14 نمایشگاه بین المللی قرآن اطرت در محل دائمی نمایشگاه مشهد مقدس گشایش یافت و تا 14 ماه مبارک رمضان پذیرای علاقمندان به فرهنگ و هنر قرآن است. مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی گفت فعالان، قاریان و ناشران قرآنی از 20 کشور اسلامی در این نمایشگاه حضور دارند. آقای مروارید گفت برای بین المللی ناشران قرآن اطرت برنامه های جانبی، هنرهای تجسمی، تفسیر و تدبر در قرآن کریم، کرسی تلاوت قرآن، عفاف و حجاب، مؤسسات فنی و قرآنی از مهمترین بخش های این نمایشگاه است. نمایشگاه تخصصی عفاف و حجاب در بوستان حضرت ابراهیم تهران آغاز به کار کرد. آقای قبادی دبیر کارگروه سامادهی مد و لباس در این زمینه گفت
در این نمایشگاه که با حضور حدود 50 شرکت کننده در بخش‌های لباس اجتماع، محصولات عفاف و حجاب، هم از چادر، پوشش سر، لباس اجتماع بانوان، همچنین لباس اجتماع نوجوان که ژانر خاصی هم هست رو ما شاهد عرضه‌شون هستیم. سالی که به نام رونق تولید نامگذاری شده، محصولات کاملا ایرانی رو با هنرنمایی طراحان و تولید کنندگان در اختیار مردم عزیزمون قرار میدن. تمامی بخش‌های این نمایشگاه غیر از بخش ترویجی و تبلیغ بخش فروش اختصاص پیدا کرده و تلاش شده که قیمت ها دست کم 20% 30% از بیرون ارزون تر باشه، چون اکثر اینها تولید کننده هستن. در این نمایشگاه چادر در شکل چادر مشکی، چادر نمازی، اقلام پوشش سر، هم از شال و روسری و مقنعه، لباس اجتماع بانوان شامل مانتو و لباس بیرون و همچنین لباس مردان رو در شکل لباس اجتماع داریم که یک دو تا از برندهای بسیار خوبمون حضور دارن. لباس اجتماع نوجوان رو در قالب ژانر لباس نوجوان رو داریم. مجموعه محصولاتی که در جشن تکلیف استفاده میشه رو داریم.
مدیر کل پیشگیری‌های فرهنگی قوه قضاییه گفت در سالهای اخیر درخواست‌های طلاق از طرف خانم‌ها افزایش داشته است. آقای زنگانه با تأکید بر کاهش آمار طلاق در سال 97 افزود مطالبه مهریه هم نسبتاً کاهش یافته است.
ما نسبت به دهه گذشته روند طلاق به درخواست زوجمون روند افزایشی داره. قبلا بیشتر مردها تقاضای طلاق می‌کردن، الان به صورت بدیعی روند افزایشی رو ما در درخواست طلاق و درخواست زوجه داریم. ورودی پرونده مطالبه مهریه در 9 ماهه اول سال 97 منهای 0.2% کاهش داشته، یعنی روند افزایشی نبوده. از 100,679 مورد در 9 ماهه اول سال 96 به 100,514 مورد به 9 ماه اول سال 97 کاهش پیدا کرده. طی سال 95 به قبل ما از 10 دعوای اولی که در کشور وجود داشت، پرونده‌های خواسته و دعاوی حقوقی که وجود داشت، حداقل 5 موردش متعلق به دعاوی عضو خانواده بود. الان از 10 دعوای اول فقط عنوان 8 و 9 اون به دعاوی عضو خانواده مرتبط.
به آگاهیتان میرسانم هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 13:03 غروب آفتاب ساعت 21 و زمان اذان مغرب ساعت 20:21 است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله.
روزتون به خیر و سلامتی و موفقیت باشه. با رادیو معارف همراه هستید، براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم. انشالله که سلامتی و خیر و برکت همراه لحظه لحظه زندگی هاتون باشه. ساعت 11:15 هست، همطوری که در فهرست برنامه ها خدمتون عرض کرده بودم، شجره طیبه رو آماده پخش داریم. کارکردهای بسیج در سخنان حجت الاسلام نادم در این برنامه. علاقمندان به برنامه منشور امیر میتونن همراه بشن با سخنان حجت الاسلام جناب استاد محدثی در شهر حکمتهای 400 و 401 نهج البلاغه که منشور امیر 11:35 پخش میشه. سخنرانی حجت الاسلام میر باقری رو در برنامه بر بال سخن 11:50 تقدیمتون میکنیم. امیدواریم که از تمامی برنامه ها تا این لحظه بهره برده باشید و حتما پیشنهادها و نظرهای خودتون رو به ما منتقل کنید. شجره طیبه 20 تقدیم شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا علی.
خدایا وقتی انسان این بچه های بسیجی را میبیند که با چه اطمینانی از بهشت و دوزخ سخن میگویند، از خودش شرمنده میشود.
شجره طیبه.
بسیج این توانایی رو خواهد داشت که در اصلی ترین عرصه های جامعه به صورت پرقدرت ظاهر بشه و اثر بگذاره، هم در عرصه علم، هم در عرصه فرهنگ، هم در عرصه اقتصاد، هم در عرصه خدمت رسانی.
نومد بسیجی زیب دفتر ماست، نظم پرشکوهت فخر کشور ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر ماه مهمانی خدا و درود بر لشکر مخلص خدا، همون لشکری که دفتر تشکل اونو همه مجاهدان عالم از اولین تا آخرین امضا کردن. بسیجیان عزیز، معارفی‌های گرامی، سلام. طاعات و عبادات شما عزیزان قبول باشه. ممنونیم که برنامه این هفته شجره طیبه هم اشنوید.
ماه مهمونی خداست، باز درهای آسمون، ماه بارون رحمته، قدر هر لحظه شو بدون. بازم رو به کبریا کن، بازم خالق و صدا کن، بازم رو به کبریا کن، بازم خالق و صدا.
فرهنگ و تفکر بسیج فرهنگی عام و گسترده است که در باورهای اسلامی انقلابی و ملی ما ریشه داره و تو اقشار مختلف بسیج میشه شاخصای این فرهنگ و تفکر ناب رو مشاهده کرد. جوونا، نوجوونا و بزرگسالا، افراد متأهل و مجرد، آدمای تحصیل کرده و متخصص و آدمایی که از تحصیلات بالایی برخوردار نیستن، زنان و مرد، شهری و روستایی، همه از این چشمه جوشان سیراب هستند. بسیج جایی برای میقات پابرهنگان. دوستان عزیز، شجره طیبه امروز هم بخشی از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین نادم، معاون محترم پژوهشی مؤسسه روایت سیره شهدا رو برای شما انعکاس خواهد داد در دو قسمت که موضوع صحبتشون هم کارکردهای بسیج در سه‌های مختلف هست. و میدونی که مدت‌ها پیش توی کشورمون زلزله‌هایی رخ داده، سیل‌هایی بوده و بسیج تو همین صحنه‌ها حضور پیدا کرده.
اعوذ بالله من الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. ادب و احترام محضر شما عزیزان شنونده. در برنامه‌های قبلی اشاره کردیم که یکی از موضوعات ارزشی جامعه و دین ما بحث خیرخواهی هست و یکی از کارکردهای زیبای بسیج هم نهادینه کردن فرهنگ خیرخواهی به طور عملی در جامعه هست. باید این فرهنگ مشهود باشه، ظاهر باشه، یک رسم همگیر باشه. عرض کردیم انسان اگر بخواد نسبت به این موضوع زیبا فهم بهتری پیدا کنه و نسبت به همه موضوعات عموماً، نیازمند این هست که ابتداءً جایگاه ارزشی اون موضوع رو بدونه. خیرخواهی چه جایگاهی داره که در برنامه قبلی اشاره کردیم؟ آداب و قوانین عمل به خیر رسانی و خیرخواهی چیست؟ و این که چه آثار و برکاتی داره؟ اشاره کردیم که خیرخواهی میتونه انواعی داشته باشه، مصادیقی داشته باشه و به برخی از این مصادیق اشاره کردیم که گفتیم خیرخواهی عملی، خیرخواهی مالی، خیرخواهی بیانی، خیرخواهی لسانی و فکری، همه اینها میتونه جزء انواع و مصادیق خیرخواهی باشه که اگرچه انسان نمیتونه به همه انواع و مصادیق ورود پیدا کنه و عملا در واقع خودش رو در میدان قرار بده، ولی گاهی وقتا میتونه یک مصداقی از خیرخواهی رو او هم سهیم بشه و شریک بشه. در این برنامه اشاره میکنیم به آسیب شناسی خیرخواهی. گاهی وقتها انسان میخواد یک کار خوبی رو انجام بده، موضوع زیبایی است، مفهوم زیبایی است، نیت خوبیه، انسان به میدان میاد تحت عنوان این که من میخوام خیررسانی کنم، کمک کنم، اما در ادامه راه دچار بعضی از آسیب ها میشه. مثلا عجب و غرور او رو میگیره، مثلا خستگی و ملالت باعث میشه که وسط راه دچار تنبلی بشه و راه رو به آخر نرسونه. اینها بعضی از آسیب هاست که اگر شما عزیزان هم تعنید میتونید تا زیبای زندگی آسیب ها رو شناسایی کنید. وقتی ما میگیم بسیج باید دنبال نادینه کردن فرهنگ خیرخواهی باشه، باید کاملا یک گوشه نظری هم نسبت به آسیب‌های خیرخواهی و کارهای خیر داشته باشیم، مراقب باشیم در کار خیر نگاه جهانشمول، نگاه کلی نگر، یعنی این که با عدالت رفتار کنیم، نسبت به همه یک نگاه جامعی داشته باشیم. گاهی وقتا یه کسی میخواد خیرخواهی کنه، میگه من این کار خیر رو یا این خیریه رو برای بستگان خود، برای فامیل خودم. با این نگاه قصه پارتی بازی ها، ویژاری ها، احتمالاً عدم رعایت عدالت تو زندگی و رفتار ما رقم میخوره. بنابراین باید حواسمون باشه گاهی وقتا ممکنه فرهنگ خیرخواهی خیلی زیباست، اما عمل به خیرخواهی در مصداق و در عمل کرد برای آسیب هایی بشه.
غرور آفرینان اسطور ساز، دلیران ناباوره یک تاز. غرور آفرینان اسطور ساز، دلیران ناباوره یک تاز. همه دیر مردان روین تنان، همه خواستان آزادگان. همه چیر مردان رو این تنان، همه از خواستاران آزادگان.
بسیجی از جمله واژه‌هایی که به لطف انفاس قدسی حضرت روح الله قدس سره دایره المعارف انقلاب اسلامی به ثبت رسید. بسیجی فرد عاشق سر از پا نشناخته‌ایه که لحظه لحظه زندگی خودش رو وقف اسلام، قرآن، ولایت و انقلاب اسلامی کرده و بسیج عرصه‌ای پهناور برای جانفشانی، تلاش و دفاع از اسلام و انقلاب و خدمت به بندگان خداست. کاری که شما بسیجیان عزیز تو مقاطع مختلفی که کشور بهتون نیاز داره انجام میدید. اگر جنگی باشه، اگر جنگ فرهنگی باشه، اگر سیل و زلزله باشه یا هر اتفاق دیگه‌ای. سید احمد رضا صدر بخشی از این مجاهدت‌ها رو در گزارش‌های خودش در برنامه شجره طیبه از مناطق سیل زده کشورمون برای شما به ارمغان میاره.
در خدمت سردار کریمی هستم، فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی. سردار برای ما توضیح بفرمایید استان مرکزی چه امکانی برای مناطق سیل زده ارسال کرد، معین کجاها بودی، توضیح کامل برای ما بفرمایید.
ما بحث پزشکی داریم که تیمای ما به طور کامل تمام مناطق دارن سر میزنن. تا الان از جمعیتی که مورد معاینه قرار گرفتن بیش از 1200 نفر خدمات گرفتن یا بعضن اعزام شدن تو اینا. مرکز دیگه عقرب زدگی، زنان باردار و مشکلات دیگه بوده که به حمدالله حل کردم. ما کار دیگه که داریم اینجا انجام میدیم بحث پخت و پز و توزیع امکانات و غذاست که این بر اساس یک لیست و منظم صبح که میشه دوستان سه بعد غذا، الان چیزی نزدیک به 17 هزار پرس غذا اینجا توزیع میشه که
این 17 هزار در استان لرستان هست یا در استان فیلستان؟
نه، این در اینجا هست. در استان لرستان بوده 4000 پرس بچه ها پخت داره. 13 موکب از استان مرکزی تو منطقه خوزستان مستقرن که از این 13 تا موکب 3 تاش در منطقه شوش مستقر هست که در کنار سایر موکبای دیگه اینجا 18000 پرس غذا پخت میشه و توزیع میشه و سایر امکانات دیگه. در کنار اینا بحث های فرهنگی روحی روانی هست که اینا رو ازم گروه های متعددی با امکاناتی مثل نقاشی و نمیدونم حالا وسایل بازی و غیره رو گسیل کردیم که انشالله اینجا بتونن تو بحث های روحی روانی کار بکنن.
ویژه برای بچهای کم سن و سال.
بعد در واقع دیگه پشتیبانی از کمپا و محل استقرار هست، سرکشی منظم به اینا هست و الان داریم مسائل بهداشتیشون رو دنبال میکنیم عمدتاً. تو این بخش ها در حال انجام کار هستیم تا انشالله فصل تخلیه آب ها برسد و به قول معروف دیگه چون منطقه شوش الان میشه مشغول شد و روستاهاشو از آب تخلیه کرد. خوشبختانه اینجا به جهت اینکه یه تفاوتی هم با لرستان داره، لرستان سیلش توامن با گلولای بود ولی اینجا نه، اینجا آب خالیست که الان تعداد زیادی پمپ بسیج کردیم که انشالله بیان این آبا را تخلیه بکنیم، مردم بخوان زودتر برگردن سر خونه زنشون شد.
الان لرستان رو فکر میکنید با توجه به بازی که داشتید مثلا پل دختر چقدر دیگه طول بکشه تا اونجا کاملا پاکسازی بشه؟
پل دختر چون اکثرا با گل لای بوده خیلی زحمت داره، مثلا دوستان یک گروه جهادی 10 تا 15 نفر کامل باید 2 روز 3 روز زحمت بکشن تا بتونن یه خونه رو پاکسازی بکنن. خب اونجا تقریبا همه مجموعه هم گل لای گرفته، انشالله با سرعت دارن انجام میدن. بچه هایی که مشغولن، استانهای دیگه هم مشغولن، همه به حمدالله دنبال این که زودتر مردم به سرانجام برسن. شد زنده باشید،
خدا قوت میگیم خدمت شما،
سالم باشید، ممنونیم، شکر کنم.
اگه دوست دارید از فعالیت‌های پایگاه بسیج محل یا ادارتون برامون بگید با بیسیمچی برنامه تو ساعات اداری ارتباط برقرار کنید.
3-2-9-1-0-5-5-2
یا همون 329-10-552. حتما یادتونه که کد رو هم باید بگیرید در ارتباط با بیسیمچی برنامه 0-25 و پیام کوتاه بفرستید به 30553. بیسیمچی به گوشه. بریم سراغ بخش دوم صحبت‌های معاون پژوهشی مؤسسه روایت سیره شهدا، حجت الاسلام و المسلمین نادم، و ایشون هم در توضیح خواهند داد کارکردهای بسیج رو در عرصه‌های مختلف کشورمون. هر موقع اتفاق افتاده، ای که پای کنار ملت، در کنار نیروهای نظامی و انتظامی، در کنار و چه بسا بسیار صادقانه و از روی جانفشانی بسیجیان عزیز هستند. صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین نادم رو گوش می‌کنیم.
خیرخواهی رو هم عرض کردیم که دو نوع داریم، گاهی احساسیه، یه کسی رو جوگیر شه و میبینیم که به میدان اومده تحت عنوان خیرخواهی، و شما میدونید در تمام دنیا خیرخواهی هست. گاهی وقتا کسی که ما اصلا به دین اسلام کار نداریم، به مکتب تشیع کار نداشته باشیم، خارج از بسیج و این فرهنگ زیبا هم بخوایم صحبت کنیم، شما در همه اقصانقاط دنیا میبینید که این نگاه خیرخواهانه هست. گاهی یک حیوانی رو که ماشین بهش میزنه وسط جاده، یه انسانی توی کشور دیگه با یک دین دیگری پیاده میشه، این حیوان رو بر میداره، او رو مداوا میکنه، بهش احسان میکنه، بهش خیررسانی میکنه و در واقع او رو تیمار میکنه. پس معلومه که فرهنگ خیرخواهی فقط مال مکتب ارزشی اسلام نیست، اما این نگاه نگاه احساسیه و این نگاه احساسی آسیب داره. چرا؟ چون اولا مقطعیه و دائمی نیست. وقتی مقطعی باشه یعنی بر اساس یک تبلیغاتی، یک احساساتی کسی جوگیر شده، خواسته چشم هم چشمی بکنه، یه پوزی بده، به میدان اومده. همین امروز شما نگاه کنید تو این مشکل و گرفتاری که برای برخی از عزیزان هموطن ما در قصه سیل ایجاد شده، ممکنه یک هنرمندی، هنرپیشه‌ای، شخصیتی، بازیگری، فردی به میدان اومده، تبلیغات زیادی هم داره، اینستاگرامش، فضای مجازیش، همه جا تبلیغ کرده که من اومدم خیررسانی کنم، من اومدم کمک کنم، من اومدم از سیل‌زده ها دستگیری کنم. ولی وقتی سراغ عمق رفتارش که انسان میره و بررسی میکنه، میبینه که بسیار مقطعی بوده، یه جوی دادن، جوگیر شده، با یه عده‌ای اومده به میدان و بعدم میدان رو ترک کرده. این نگاه چون احساسی بود نتونه